بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولین بحثی که در باب خیار عیب مطرحه اینه که بایع و مشتری چگونه وارد یک معامله می شوند که ایمن از غرر باشند. هر معامله‌ای که جهالت درش باشه باطله، مخصوصا که جهالت اگر در اوصاف کمال باشه یا جهالت در چیزی که موجب اختلاف قیمت میشه، مثلا نمیدونه که عبد کاتبه یا غیر کاتب، اینجا بی باطل، مگر اینکه یا بایع شرط بکنه که مبیع دارای اوصافه یا مشتری بخشی از مبیع را ببینه و بقیه را هم به اعتماد اون بخره. و صحت و سلامتی مبیع از عیب تأثیرش در قیمت بیش از اوصاف دیگره، و در عین حال اجماع شیعه و سنی بر اینه که اگر که مشتری سلامت مبیع رو نمیداند خریدن صحیحه، وارد معامله شدن صحیحه. با اینکه هدف مشتری از سلامت مبیع مهمتر است از هدف مشتری نسبت به اوصاف کمال، یعنی این غرض مهمتر از اون غرضه، و در عین حال با جهالت نسبت به این غرض میگن که بیع صحیحه. شیخ انصاری دو تا عبارت از علامه حلی نقل کرده که علامه حلی فرموده اصل در هر مبیعی سلامت مبیعه و مشتری به اعتماد اصالت و سلامه وارد معامله می شود. و در واقع این اصالت و سلامه رافع قراره. یک عبارتی رو من یادداشت کردم از شیخ مفید و همینطور ابن بابوی، یعنی پدر صدوق، این دو بزرگوار اینجوری فرمودند: از ظاهر ان البایع و المشتری انما یتبایعان بالمساوی و انه لا یقع تغابن. ظاهر اینه که بایع و مشتری معامله میکنن به چیزی که مساوی باشه، یعنی ظاهرش اینه که مشتری میگه اون مقدار که پول میدم همون مقدارم جنس میخوام، و ظاهر اینه که بناء بایع و مشتری بر اینه که کلا سر هم دیگه نگذارند. و انه لا یقع تغابن، غبن واقع نشود. آدرس این کلامم کتاب مختلف علامه جلد 5 صفحه 170. با توجه به این عبارت میشه بگی ابن باب وی اولین کسیه که این مسئله رو مطرح کرده که بناء بایع و مشتری بر اینه که اون مقداری که چیزی را میدهد همون مقدار چیزی بگیره، و اگر یکی از عوضین معیوب باشه به اون مقدار مالیتی که داده اون مقدار مالیت نگرفته. این که می‌فرمایه ظاهر اینه، این ظاهر معلومه که ظاهر مربوط به الفاظ اینا که نیست، یعنی ظاهر لفظ رو نمیخواد بگه، میخواد بگوید ظاهر حال هر کسی که وارد معامله میشود اینه. ظاهر حال اینه که یعنی این سر من کلا نمیگذاره. تقریبا از این عبارت میشه استشمام کرد که یعنی تو ذهن این دو بزرگوار ابن باب ویهو شیخ مفید تو ذهن اینا همون شرط ارتکازی بوده، حالا با این عبارت گفتند، یعنی هم شرط ارتکازی این است که مالیت عوضین مساوی باشه، هم شرط ارتکازی اینه که غبن نباشد. شیخ مفید متوفای 413 یا 414، یعنی اول قرن 5. ابن باب وی هم تقریبا همون حدود 400 میشه، حالا دقیق تاریخ چیزش معلوم نیست، ولی همین حدود مثلا باید بگیم ابن باب وی از علمای قرن 4. ایشون یک کتاب شرایع داشته که کتاب شرایعش احتمالاً به ما نرسیده. این کتاب فقه و رضایی که الان موجوده احتمال خیلی زیاد اینه که این کتاب فقه و رضا همین کتاب ابن باب ویه. ابن باب وی اسمش است علی ابن حسین ابن موسی ابن باب وی. این علی ابن حسین ابن موسی، گاهی این حسین و سطر رو میاندازند میگن علی ابن موسی، در حالی که درستش اینه علی ابن حسین ابن موسی ابن بابی. رو کتاب این آقا مثلا اینجوری نوشته بوده: کتاب شرایع تألیف علی ابن موسی، یعنی علی ابن حسین ابن موسی ابن بابی. و این باعث شده که بعضیا خیال کردن علی ابن موسی یعنی امام هشتم سلام الله علیه. علی ابن موسی رو دیگه گفتن یعنی امام رضا علیه السلام. اینکه این کتاب معروف شده به فقه رضا یا فقه رضوی و مثلا کل کتاب رو به عنوان احادیث امام رضا علیه السلام خیال کردن، علتش اینه. در حال این کتاب احتمالاً همین کتاب پدر صدوقه. حالا اگر کتاب پدر صدوقم نباشه، ولی اینکه علامه حلی در مختلف به ابن بابوی نسبت داده، این خود شاهد خیلی خوبیه که این همون کتاب کتاب شرایع ابن بابویه. خب پس اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده میشه بگه ابن بابویه، بعدم شیخ مفید ازشون گرفته. ولی شیخ انصاری تقریبا اولین کسی که اینو مطرح کرده به عنوان علامه حلی ذکر کرده ها. علامه حلی از علمای قرن هشتم حساب میشه. خب بعد شیخ انصاری اینو مطرح میکنه، میفرماید این انصراف مبیع به صحیح یه امر عرفی و ارتکازی است. یعنی هر کسی که مثلا فرض کنیم که یه قوری میخوام بخرم یعنی قوری سالم، میگه یک استکان میخرم یعنی استکان سالم. و این انصراف غیر از اون انصرافیه که در باب مطلق و مقید میگویند. فعلا فرمایشات شیخ انصاری رو نقل میکنم. در باب مطلق و مقید وقتی میگن یک چیزی انصراف داره، اون انصراف مربوطه به کلیه. کلی را میگوین انصراف دارد به چی. اما در ما نحن فی بحث درباره یک عین شخصی است و عین شخصی را نمیشه بگیم انصراف، چون چیزی که شخصی و جزئی باشه دیگه مطلق و مقید نداره. جزئی قابل تقیید نیست، وقتی قابل تقیید نبود قابل اطلاق هم نیست، به خاطر اینکه تقابل مطلق و مقید عدم و ملک است. چیزی که قابل تقیید نیست قابل اطلاق هم نیست. بنابراین این انصراف که میگیم نه یعنی انصراف باب مطلق و مقید، این انصراف یعنی این که هر چیزی طبق فطرت خدادادیش سالم است. و اگر کسی بگه بحث ما درباره مصنوعات بشریه و مصنوعات بشری توشون معیوب زیاد هست و طبق فطرت خدادادی نیستند، اونم جوابش اینه که همون جور که در طبیعیات میگویند اصل در هر چیزی که خدا آفریده اینه که شکلش کروی باشه. بسیاری از چیزایی که الان هستن کروی نیستند، این به خاطر قصر یا عوامل خارجیه. چیزهایی هم که مصنوع بشره. اصل اینه که سالم باشه، اگر یک جا سالم نبود به خاطر یه عوامل خارجیست، یا اینکه اینجوری معنا کنیم که بعید این حرفا تو ذهن ابن باب وه بوده، یا اینکه اینطوری معنا کنیم بگوییم ظاهر حال هر کسی که وارد معامله می شود و شرط سلامت نمی کند، ظاهر حالش اینه که یعنی با زبان حال شرط سلامت کرده. هر کسی که مثلا ماست میخواد بخره، به زبان حال داره میگه این ماست سالم باشه، شیری میخره یعنی سالم باشه. احتمالاً مراد این فقها از کلمه انصراف یا کلمه اصل به این معنا باشه. پس اصل سلامته یعنی اینکه هر کسی ارتکازن شرط سلامت می کند. بعد شیخ انصاری می فرماید با این توضیحی که دادیم سه تا اشکالی که در اینجا مطرح جواب داده میشه. یک اشکال اینه که بعضی ها گفتن که هیچ چیزی در باب صحت و عیب، هیچ چیزی انصراف به صحت نداره. علتش هم اینه که مثلا اگر کسی نذر کرد یک گوسفندی مثلا بدهد جمع کرد، اگر نذر کرد یک گوسفند بده جمع کران، آیا باید یک گوسفند سالم بده یا اگر معیوبم داد اشکال نداره؟ خب هیچ کس اینجا نمیگوید نذر انصراف به صحت داره. یک گوسفندی که شل و لنگم باشه بدهد طوری نیست. یا اگر کسی قسم خورد که یک کاری را انجام بدهد، لازم نیست که صحیح انجام بده. مثلا کسی قسم خورد که من یک مسجد می سازم، این لازم نیست حتما یه مسجدی که سالم باشه، مسجدی که یه جاش خراب باشه دم بسازه کافیه. پس اولا انصراف وجود نداره، شاهدش همین بحث نذر و قسم. ثانیاً این که بعضی ها گفتن که اگر انصراف درست باشه و هر مبیعی انصراف به صحیح داشته باشه، لازمش اینه که معاملات شیء معیوب باطل باشه، چون فرض اینه که وقتی میگوید یک عبد خریدم یعنی یک عبد سالم، یا تخم مرغ خریدم یعنی سالم، و اینی که بایع تحویل داده سالم نیست، یعنی اونی که بیع روش انجام شده این نبوده، پس بیع باید باطل باشه. و دیگر بله تخلف وصف به صحیحه نه اتفاق اینجور که بالاتر هست. خب نه این حال شرط ارتکازی. خب بله اونجا میگیم بله میگیم یه کلی فروخته بود اینو نداره. اما در ما نحنفی داریم میگوییم که کلمه یه عبد که میگه یه عبد فروختم یا تخم مرغ انصراف داره به صحیح، یعنی تخم مرغ صحیح، این که اصلا صحیح نیست، یعنی اونی که متعلق عقد بود این نبود، بنابراین بیبای باطل باشه، باطل دیگه. اینم اشکال دوم. اشکال سومی هم که مطرح میشه اینه که اگر چیزی جزئی حقیقی بود، جزئی حقیقی قابل اطلاق و تقیید نیست. این مسئله که جزئی حقیقی قابل اطلاق و تقیید نیست، قبلا تو بحث خیار رؤیت اونجایی که فرمایش های خویی رو نقل میکردم اونجا توضیح دادم. این سه تو اشکال، شیخ انصاری میفرماید جواب هر سه اشکال یک چیزه، با اونم اینه که این اصل یا این انصرافی که گفتیم غیر از انصراف باب مطلق و مقیده. در ما نحنفی عقد بر همین جزئی خارجی واقع شده و لذا بیع صحیحه، فقط به جای این که به زبان شرط صحت بکنند با زبان بی زبانی شرط صحت کردند. به عبارت دیگر آیت الله خویی می فرماید که باید کاری بکنیم که معامله قرار نداشته باشه تا بشود صحیح. گاهی رفع قرار به توصیف بایعه، یعنی بایع تعهد میده شرط میکنه که این مبیع این اوصافو داشته باشه، گاهی رفع قرار به رؤیت، گاهی هم رفع قرار به خیاره، یعنی دو جور خیار داریم، یه خیارهایی که مجعول شرعی اند مثل خیار مجلس یا خیار حیوان، این جور خیاری رفع قرار نمی کند. یعنی اگر یه معامله قراری بود با خیار مجلس رفع قرار نمی شود، بلذا بیعش باطله. اما چرا؟ نه، چون خیار مجلس و خیار حیوان هر دو خیار جعل شرعیه، یعنی عرف و عقلا این خیار رو نگذاشتن، شرع اومده این خیار رو گذاشته، درسته؟ یعنی اگر که فرض کنی حدیث البیان بالخیار نبود ما خیار مجلس رو نمی گفتیم، اما خیار قبن یه خیار عرفیه، اگه هیچ دلیل شرعی هم نداشته باشه بازم میگیم خیار قبن، درسته؟ و اما خیاراتی که به جعل متعاقدینند مثل خیار شرط یا خیار قبن یا خیار عیب، و قبلا ما گفتیم خیار رؤیت هم همینجوره یا خیار تأخیر، اینجور خیارهایی که متعاقدین جعل خیار کرده اند، اگر یک معامله ای قراری بود با جعل خیار قرار برطرف می شود و بیع صحیحه. بخواهم. بله، خیار درسته که یه شرطیه یا یه التزامیه در عقد و اول با یه عقدی باشه تا این داره، ولی فرض اینه که هر دو با یک قول بایع و مشتری جل میشه. این که میگفتن التزام فی التزام یعنی عقلا ترتب داره خیار بر عقد، عقلا ترتب داره، اول با یه عقدی باشه تا خیار بیاد. اما عرفن جعل اینا به یک انشاءه، نه به دوتو انشاء، و تقدم و تأخرم ندارن. عقد همان و خیار همان، عرفن اینجوریه. شاهدش هم اینه که تو متن ایجاب قبل از آمدن قبول خیار جعل شده، بلیزا با یه جعله. آره دیه مشکل، بله آره دیه مطرح می شود، بله پیش نمی آمد، درست. بله خب حالا اونجا من فقط می خواستم روش شیخ رو بگم، که شیخ روش اینجوری داره. چرا؟ نه تو اوصاف کمال نمیگم، تو اوصاف صحت. نه بله بله، تخم مرغ سالمه یا معیوبه؟ نه نه نه، بس خیار عیب اوصاف کمال نیست. نه نه ها، نه من اینجوری گفتم، گفتم که تو اوصاف کمال غرض مشتری به اندازه اوصاف صحت نیست، این مهمتر از اونه. اینجوری عرض کنم. خب پس آره بله آره، اینو ملتزم میشه ایشون، یعنی آی خویی به این ملتزم میشود که هر معامله غرری با جعل خیار رفع قرار میشود. اینو ایشون میپذیره. این که بعضی هم به آقای خویی اشکال کردن، گفتن که خب اینو هیچ فقیهی نمیتونه ملتزم بشه که بگیم هر معامله ای که قراریه و یه نوعی جهالت درش هست با جعل خیار درست بشه. اینو هیچ کس نمیتونه بپذیره. این جوابش اینه که نه، آقای خویی میگه خیار رافع قرار به این معنا که یه امر عقلایی است، به این معنا. ببینید گاهی که کسی تو بازار میبینه یه جنسی را دارن میفروشند و احتمالم میده که اگر من بخوام صبر بکنم یا برم جایی یا بیام، یا الان بخوام هی تفحص بکنم این سالمه یا معیوب، امتحانش بکنم، کس دیگه اینو میخره. مخصوصا در مواقعی که دلال یا سمساری چیزی رو میفروشه، اونجایی که مشتری زیاده، این شخص میبینه که اگر من بخوام تأمل بکنم، تروی کنم، فکر کنم که اینو بخرم یا نخرم، جنس رو میخرن تموم میشه. جایی که مثلا یکی یه چیزی حراج کردی که مشتری زیاد هست، الان این بخواد وارد معامله بشه جهالت داره، چون هنوز فکر نکرده که این صلاح هست بخرم یا نه، یا معیوبه یا نه. بخوادم نخرد، جنس رو از دست میده. این خیلی عقلایی، اینجور موارد که آدم چیزی رو که نمیداند صلاح بخره یا نه بخره، اما یه شرط خیار بکنه. این مراد آقای خوییه و این عقلاییست. یعنی بله خب بله بله، یعنی جعل خیار رافع قرار است. نه نه به خاطر منشأش. ببینید یه کسی میاد یه ماشین میخواد بخره، خیلی هم از ماشین سر در نمیاره، چون سر در نمیاره جهالت دیگه، پس باید بگید بی باطله. اما اگر اینجوری بگه که ماشین را میخرم اما تا دو روزم خیار فسخ داشته باشم ببرم چند جا نشون بدم، عقلایی هست اینجور معامله یا عقلایی نیست؟ کسی که از ماشین سر در نمیاره بخره و بگیمم صحیحه، اما به شرط جل خیار. این درسته، فرموشه های خویی هم همینه. یا تو اون مثالی که پری روز عرض میکردم، تو بازار بورس همین جوره ها، تو بازار بورس کسی که میاد وارد معامله میشه، نوعا اینه که وارد میشن جهالت دارند، و چون جهالت دارند باید بگید معاملات بورس همش باطله، در حالی که نمیشه اینجور معاملاتو گفت باطل. باید بگیم که تو بازار بورس کسی که وارد میشه و جهالت دارد، اگر که یه وکیل بگیره که اون وکیل باش مشورت بشه، نه اینکه وکیل معامله کنه، دو میگه این را میخرم به شرط اینکه بعدم برم با اون آقا مشورت کنم، اگر او بهم گفت صلاح نیست فسخ میکنم، که تو بازار بورس اینجوری به اینجور معاملات میگیم صحیح. تو کیچی تو بله وقت میگیم که اینجور معاملات اگر که عرفن و عقلائیان رافع قرار بود بیش میشود صحیح، توی اوصاف کمالم اینو آقای خویی میپذیره دا، ولی فقط به شرط این که اون خیاره خیاره شرعی نباشه، خیاره عقلایی باشه. اینو سنی ها تو کتابشون اینجوری میگن دا، سنی ها میگن که خیار مجلس به خیار حیوان و شرع جعل کرده برای اینکه بایع و مشتری فکر بکنند، برای ترویست. اگر حرف سنیا باشه اونجا هم رفع قرار میشود، اما علت این که آقای خویی نمیفرماید اینه که اونجا رو ما از باب تعبد میگیم، چون مسئله تعبده، یعنی اون اصلا کاری به قرار و عدم قرار، جهالت و عدم جهالت نداره، در هر صورت اون خیار جعل شده. اما خیار عقلایی فقط عند احتمال ضرر و جعل متعاقدینه. خب این تا اینجا فرمایش های خویی به اینکه اشکالی که بعضیا بهش ذکر کردن وارد نیست. مطلب آخری هم اینه که شیخ انصاری می‌فرماید که اگر این شرط سلامت که یه شرط ارتکازی بود، اگر ملفوظ شد، یعنی این چیزی که ارتکازی بود اینو به زبان گفتند، اصلا گفت این را می‌خرم به شرط اینکه سالم باشه، آیا این به زبان گفتن تأثیری داره یا نداره؟ شیخ انصاری می‌فرماید که آیا وقتی شرط سلامت می‌کنند قولاً به زبان، آیا اینجا دو تا خیار هست؟ یه خیار رؤیت و یه خیار شرط؟ رؤیت اشتباه کردم، یه خیار عیب و خیار شرط؟ یا این که نه فقط یک خیاره، همون خیار عیب؟ شیخ انصاری می‌فرماید چون ما خیار عیب را برگشت دادیم به شرط سلامت، یعنی گفتیم خیار عیب همون خیار شرطه، فقط شرط سلامت، بنابراین تلفظ کردن این شرط و تلفظ نکردنش هیچ تأثیری نداره و یک خیارم بیشتر نیست، چه این که بگوید تخم مرغ را به شرط سلامت میخرم یه خیار در خیار عیب، چه این که نگوید بازم یک خیاره. ذکر کردن و عدم ذکر تأثیری نداره. بعدم یه شاهدی میآورد، یک حدیثه، حدیث یونس درباره یک کسی که یک کنیزی رو خریده. حالا حدیثش رو انشاءالله بعد بس میکنم، بس سندی و دلالتش.